ساعت 18 به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. آتش بس میان اسرائیل و حماس روز پنجشنبه اجرایی می شود. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای از جامعه بین الملل خواست تا از نقض تعهدات توسط اسرائیل جلوگیری کند. و شهروند آلمانی فرانسوی زندانی پس از آزادی وارد پاریس شد. با سلام و وقت بخیر. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که آتش‌بس میان این کشور و گروه حماس پس از تصویب توافق توسط دولت بنیامین نتانیاهو و برگزاری جلسه کابینه امنیتی در روز پنجشنبه به اجرا درخواهد آمد. سخنگوی دولت اسرائیل هم گفت:
Now within 24 hours after the cabinet meeting takes place, a ceasefire will then begin in Gaza.
آتش‌بس ظرف 24 ساعت پس از جلسه کابینه اجرایی خواهد شد. پس از این مدت 24 ساعته گروگان‌های حاضر در غزه ظرف 72 ساعت آزاد خواهند شد. همچنین گفته شده که تمامی 20 گروگان اسرائیلی که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر هنوز زنده تصور می‌شوند آزاد خواهند شد. سخنگوی دولت اسرائیل هم تأکید کرده که زندانیان آزاد شده در مبادله شامل مروان بارغوتی، یکی از برجسته‌ترین زندانیان فلسطینی، نخواهد بود. سخنگوی دولت اسرائیل همچنین افزوده که پس از آزادی گروگان‌ها نیروهای نظامی اسرائیل کنترل و تصرف حدود نیمی از غزه را همچنان در اختیار خواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بامداد پنجشنبه خبر داد که اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر فاز اول طرح صلح او توافق کردند. وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به امضای توافق بر سر آتش‌بس در غزه از جامعه بین‌الملل خواست از نقض تعهدات توسط اسرائیل جلوگیری کند. در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی در این دو سال از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک خود به ویژه در سطح منطقه و سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد برای فشار بر اسرائیل و حامیان آن جهت توقف آنچه در این بیانیه نسل‌کشی و خروج اشغالگران از غزه نامیده شده استفاده کرده است. پیشتر و در زمان آغاز مذاکرات در مصر، وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرده بود که تهران از هر تصمیمی که متضمن خروج ارتش اسرائیل از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، ورود کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه باشد استقبال می‌کند. دولت دونالد ترامپ هم ساعتی بعد از انتشار خبر امضای توافق با اشاره به موافقت ایران با این مسئله گفت او باور دارد که ایران هم بخشی از یک روند صلح خواهد بود. اما در خبری دیگر، خبرگزاری فرانسه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد لنارت مونترلو شهروند فرانسوی آلمانی پس از آزادی از ایران صبح امروز پنجشنبه وارد فرودگاه شارل دوگل در پاریس شد. این جوان 19 ساله فرانسوی که با دوچرخه از اروپا به آسیا سفر می‌کرد، در میانه جنگ 12 روزه در ایران بازداشت شده بود. اتهام‌های او اقدام‌های ضد امنیتی عنوان شده بود، اما این هفته دادگاهی در بندرعباس حکم به براءت او داد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه با ابراز خوشنودی از آزادی لنارت مونترلو گفته بود کشورش سیسیل کولر و ژاک پاریس، دو شهروند دیگر فرانسوی زندانی در ایران را فراموش نمی کند و خواستار آزادی فوری آنهاست. این دو بیش از 3 سال است که در ایران زندانی هستند. ایران متهم است که برای فشار بر کشورهای غربی شهروندان این کشورها را به اسارت می گیرد. الهه محمدی روزنامه‌نگار ساکن تهران از بازگردانده شدن زندانیان سیاسی زن از زندان قرچک به ایوین خبر داد و گفت این زنان به جای بند نصفان به بند 6 منتقل شدند. این زندانیان سیاسی در پی حمله اسرائیل به زندان اوین در تیر ماه به زندان قرچک که شرایط بسیار نامساعدی دارد منتقل شده بودند. در روزهای اخیر و در پی مرگ دو زندانی در قرچک، زنان زندانی سیاسی دست به اعتصاب قضا زدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر کمبود خدمات درمانی را دلیل اصلی مرگ این دو زندانی زن در یک ماه گذشته دانستند. الهه محمدی که خود سابقه تحمل حبس دارد، ابراز امیدواری کرده که زندان قرچک که برای زندانیان عمومی هم غیر قابل تحمل است بسته شود. احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مدعی شد که علی خامنه‌ای محدودیت برد موشک‌های جمهوری اسلامی را برداشته است. این نماینده مجلس این ادعا را در گفتگو با سایت دیدبان ایران مطرح کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اسفند سال 97 گفته بود که برد موشک‌های ایران 2000 کیلومتر است و او مانع تولید موشک با برد بیشتر شده. مقام‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هنوز درباره اظهارات این نماینده مجلس اظهار نظری نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای اخیر مدعی شده بود که ایران برای ساخت موشک‌های قاره‌پیما با برد 8000 کیلومتر در تلاش است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم این هشدار را تهدیدی خیالی خوانده بود. اما جایزه نوبل ادبیات روز پنجشنبه به لازلو کراسناهورکای که از نظر بسیاری مهمترین نویسنده زنده مجارستان به شمار می‌رود اهدا شد. این نویسنده در آثارش بیشتر به موضوعات به بررسی می‌پردازد که مضامین آخرالزمانی، پسامدرن و مالیخولیایی دارند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد از لازلو کراسناهورکای به دلیل آثار گیرا و رویاییش که در میان وحشت آخرالزمانی قدرت هنر را دوباره تایید می کند تجلیل کرد. این نویسنده 71 ساله مجارستانی به رادیوی سوئد در مورد احساس خود درباره تصاحب نوبل ادبیات گفت: بسیار خوشحالم، آرام و در عین حال بسیار مضطربم. فرهنگستان علوم سوئد اولین رمان کراسناهورکای را که با عنوان ساتان تانگو یا تانگوی شیطان در 1985 منتشر شد، در میان دیگر آثار این نویسنده برجسته ساخت است. این رمان او را در مجارستان به شهرت رساند و همچنان شناخته شده ترین اثر او باقی مانده است. فرهنگستان علوم سوئد لازلو کراسناهورکای را نویسنده حماسی بزرگ در سنت اروپای مرکزی توصیف می کند که از فرانس کافکا تا توماس برنهارد امتداد یافته و وجه شاخص آن در پوچگرایی و افرادگری گروتسک مشخص می شود. لازلو کراسناهورکای در یک خانواده یهودی از طبقه متوسط بزرگ شد. رمان‌ها، داستان‌های کوتاه، فیلمنامه‌ها و مقالات او بیشتر در آلمان، جایی که او برای مدتی طولانی زندگی می کرد، و البته مجارستان زادگاهش شناخته شدند. سبک او که از نظر انتقادی دشوار و مطالبه‌گر توصیف شده، زمانی توسط خود کراسناهورکای به عنوان واقعیتی که تا حد جنون تجزیه و تحلیل شده توصیف شده است. بر اساس اطلاعات موجود دست کم 5 کتاب از لازلو کراسناهورکای به زبان فارسی برگردانده شده است. تانگوی شیطان با 2 ترجمه در ایران منتشر شده، ترجمه سپند ساعدی و زهرا وثوقی. مالیخولیای مقاومت، این رمان که تصویری از فروپاشی اجتماعی می‌دهد، با ترجمه علی معصومی منتشر شده است. آخرین گرگ، حیوان درون و تعقیب هومر که نیکزاد نورپناه آنان را ترجمه کرده است. لازلو کراسناهورکای پس از ایمره کرتس که در سال 2002 جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد، دومین مجارستانی است که این جایزه را دریافت می کند. فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد مدت هاست که به دلیل حضور بیش از حد مردان سفید پوست غربی در میان انتخابهایش مورد انتقاد قرار دارد. زنان به شدت در میان برندگان این جایزه کم نماینده اند و تنها 18 نفر از 122 نفر از زمان اهدای اولین جایزه در سال 1901 از زنان نویسنده بودند. جایزه نوبل ادبیات شامل یک دیپلم افتخار، یک مدال طلا و جایزه نقدی معادل 1,200,000 دلار است. لازلو کراسناهورکای این جایزه را 19 آذر ماه، سالگرد درگذشت آلفرد نوبل، از پادشاه کارل 16 در استکهلم دریافت خواهد کرد.
مرداد میردامادی گزارش میداد. ادامه خبرها. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفت این سازمان به دلیل کمبود بودجه مجبور خواهد شد نیروهای حافظ صلح خود را در سراسر جهان حدود 25% کاهش دهد. نیروهای حافظ صلح در کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، جنوب لبنان، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و صحرای غربی و همچنین سایر نقاط جهان حضور دارند. انتظار می‌رفت ایالات متحده بیش از 1 میلیارد دلار از کل بودجه 5.4 میلیارد دلاری را برای عملیات حفظ صلح 2025-2026 تأمین کند، اما اکنون به سازمان ملل اطلاع داده که فقط حدود نیمی از این مبلغ، یعنی در حدود 680 میلیون دلار را پرداخت خواهد کرد. و وزیر امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان که تحت تحریم سازمان ملل قرار دارد، روز پنجشنبه وارد هند شد. این اولین سفر یک مقام ارشد طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال 2021 است. سفر امیرخان متقی پس از اعطای معافیت سفرش از سوی شورای امنیت سازمان ملل امکان پذیر شد. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش از خبرها. وقت بخیر.